ساعت 3 در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا در کنار شما. حسن روحانی اقدام سپاه پاسداران در توقیف نفتکش بریتانیا را شجاعانه و دقیق دانست. ایران سرنگونی پهپادهایش از سوی آمریکا را رد کرد. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران وجود افراد دو تابعیتی را در دولت رد کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با شجاعانه و دقیق توصیف کردن اقدام سپاه پاسداران در توقیف نفتکش بریتانیایی گفت تنگه هرمز جای شوخی و نادیده گرفتن مقررات بین المللی نیست. آقای روحانی در نشست هیئت دولت اقدامات اخیر انجام شده از سوی ایران در توقیف نفتکش ها و سرنگونی پهباد آمریکا را متناسب با تخلفات طرف مقابل دانست و گفت دنیا باید از سپاه پاسداران به خاطر امنیت تنگه هرمز تشکر کند.
به نظر من کار بسیار دقیق و درستی انجام گرفته. همه دنیا باید از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکر بکنند به خاطر امنیت تنگه هرمز.
بریتانیا هر گونه تخلف نفتکش در عبور از تنگه هرمز را رد می کند. آمریکا نیز ورود پهپادش به آسمان ایران را رد کرده بود. حسن روحانی روز چهارشنبه همچنین بار دیگر از آمادگی ایران برای مذاکره خبر داد، اما گفت به اسم مذاکره کنار میز تسلیم نخواهیم نشست. وزیر دفاع ایران اظهارات یک مقام نظامی آمریکا درباره سرنگونی دومین پهپاد ایران را رد کرد. سرتیپ امیر حاتمی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت ایران گفت هیچ پهپادی از جمهوری اسلامی ایران ساقط نشده است. جنرال کنت مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته بود ناو آمریکای USS باکسر مطمئنن یک پهباد ایران را منهدم کرده و ممکن است پهباد دومی را هم سرنگون کرده باشد. و ما به دنبال انتشار فهرستی از سوی جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس درباره وجود افراد دو تابعیتی در دولت ایران، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری وجود مقام‌های دو تابعیتی در دولت را رد کرد. آقای واعظی روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت درباره این فهرست گفت جلوی هر کدام از اسامی نوشته بود احتمالاً. او بر این اساس نتیجه گرفت که گزارش ها در این باره بی پایه و اساس است. روز سه‌شنبه جواد کریمی قدوسی فهرستی را به عنوان نتیجه فعالیت کمیته تحقیق و تفحص مجلس منتشر کرد که در آن نام تعدادی از مقام های دولت از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عنوان افرادی که احتمالاً دارای تابعیت خارجی هستند دیده می شود. ساعت 3:04 در تهران به رادیو فردا گوش می کنید و ما به لندن بریم. همانطور که خیلی ها انتظارشو داشتن، در انتخابات درونی حزب محافظه‌کار بریتانیا بوریس جانسون با کسب اکثریت آرا به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر جدید آن کشور انتخاب شد. بر اساس قوانین بریتانیا رهبر حزب حاکم در پارلمان مقام نخست وزیری دولت را نیز بر عهده می گیرد. آقای جانسون پس از اعلام نتایج رأی‌گیری گفت وظیفه ما خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، متحد ساختن کشور و شکست دادن جرمی کوربین رهبر حزب کارگر است.
Deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn. And that is what we're going to do.
برای جزئیات بیشتر شهران تبری تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن با ما روی خط هست. خانم تبری سلام میکنم به شما. با انتخاب آقای بوریس جانسون سرنوشت برگزیت چه خواهد بود؟ با توافق یا بدون توافق با بروکسل؟ آیا خروج اتحادیه اروپا اتفاق میفته؟ چه خواهد شد؟
خب جواب این موضوع چند دخوسازی بریتانیا رو از ریشه قدرت پایین کشیده. نمیشه 100% گفت که چطور خواهد شد. آقای جانسون یک قول خیلی بزرگی داده و گفته 31 اکتبر به هر ترتیبی شده از اتحادیه اروپا بیرون میام. ولی کن در برابرش قول مجلس قرار گرفته که گفته این قول رو تناب این قول رو پاره میکنه. حالا اینکه چطور بتونه این کار رو بکنه سوالی هستش که هیچ کس نمیتونه در حال حاضر به اون پاسخ بده. آقای به نظر میرسه چون مردم، نظر من اینطور هسته، چون مردم خسته شدن از این موضوع و به همین دلیل هم آقای جانسون رو انتخاب کردن، که با وجودی که میدونن که او خیلی وقتا واقعیت رو نگفته، حالا بگیم دروغ گفته یا آدم خیلی قابل اعتمادی نیست، ولی از اونجایی که آدمیه که امید داده به مردم و قاطعانه گفته میاد بیرون از اتحادیه اروپا، مردم بهش رأی دادن. حالا اگر که اون بتونه از اتحادیه اروپا با یک به اصطلاح معامله قابل قبولی برای مجلس بیرون بیاد، خب یک معجزه شده. ولی اگر نتونه معلوم نیست چه اتفاقی میفته. ممکن این که بدون معامله بیرون بیاد خیلی کم هستش امکانش، برای اینکه مجلس همونطور که گفته اجازه نمیدیم و در حال حاضر حتی رای گیری شده قبل از اینکه آقای جانسون نخست وزیر بشه، رای گیری شده و مجلس قاطعانه گفته که اجازه نمیده بدون هیچ معامله ای از اتحادیه اروپا بیایم بیرون. بنابراین میشه گفتش که این گزینه خیلی 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 کم رنگ هستش. ولی گزینه بعدی که با معامله آقای جانسون رو بتونه اصلا معامله دیگه بگیره از اروپا و بیاد مورد قبول اتحاد مجلس قرار بگیره، اون رو هیچکس نمیدونه. اگر نشه ممکنه یک انتخابات بشه، ممکنه یک آقای جانسون اصلا بیفته از نخست وزیری. اینا همه احتمالهاییه که پیش روی او هست.
حالا خانم طبری بریم درباره تنش‌های سر نفتکش‌ها در خلیج فارس. در کل سیاست خارجی آقای جانسون چه خواهد بود؟ به ویژه اشاره کنید به سیاستش با ایران، روابط تهران و لندن.
بله، آقای جانسون زمانی که وزیر خارجه بود به ایران سفر کرد برای آزادی نازنین زاغری، که خودش با یک اشتباه یکی از ایرادایی که بهش میگیرن همین شلختگی و عدم توجهش به جزئیات مسائل هستش، که با وجودی که بهش گفته بودن که این خانم رفته برای دیدن خانواده‌اش، این اومد برای خودش یه حرفی زد که منجر به افزایش حکم زندان او شد. او به ایران رفته و اگه بخوایم بگیم که اگر در ایران دولت انتخابی و آقای ظریف قدرت داشتن، میتونستیم بگیم که روحیه آقای ظریف، روحیه خوشبین و خوشروی آقای ظریف با روحیه خوشرو و خوشبین آقای جانسون میتونستش که خیلی مسائل رو حل بکنه. ولی همونطور که میدونیم ایران، آقای ظریف و دولت آقای روحانی اختیاری ندارن، دولت بی اختیار هستند. بنابر این نمیشه گفت. سیاست آقای جانسون این هستش که با نرمی، با گفتگو و با مسئله نفتکشا رو در وهله اول حل بکنن. الان بریتانیا ناو جنگی فرستاده به منطقه، در حال تلاش هستش برای یک ائتلاف با کشورهای اروپا و کشورهای دیگه که در خلیج فارس منافعی دارن، که کنترل کشتیرانی رو در اونجا بگیره. من بارها گفتم که این بسیار به ضرر ایرانه، بسیار به ضرر ایرانه، برای اینکه ایران حافظ امنیت خلیج فارس بود و این از دستش خارج میشه. بنابراین این به دولت ایران سیاست آقای جانسون.
ممنونم خانم طبری. ما در بخشای دیگه خبری باز هم با شما تماس خواهیم گرفت. با سپاس از شهران طبری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک روز پس از آنکه سخنگوی دولت اعلام کرد که قطعاً منحنی رشد تورمی کاهش پیدا کرده، مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر ماه سال جاری به 44% رسیده است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه با اشاره به نرخ تورم 44% در ایران نوشت که خانوارها به طور میانگین 48% بیشتر از تیر ماه سال گذشته برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند. به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل 1.3% و در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات 3.5% افزایش نشان می‌دهد. اما چرا نرخ تورم در ایران افزایش پیدا می‌کند؟ حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، در مورد دلایل رشد تورم در ایران میگوید:
معمولا یه شاخص نمونه بر خودم میسازم، منتها طبیعیست گستره آماری من به اندازه مرکز آمار نمیتونه باشه. من روی 50-60 قلم کالاهای مورد نیاز مستقیم مردم شاخص میسازم. اینا همه تورم رو بسیار بالاتر از اونه که مرکز آمار در به عنوان شاخص کل نشون میدن. دیگه مقدارش مسئله فنی نیست، کاملا طبیعی که این آمار اینا گسترده تره روی 309 کالا، ولی مال ما فقط 569 کالای مورد مصرف مردمه.
آقای منصور همچنین با اشاره به اینکه تورم پدیده پولی است و به گفته او اگر تناسب میزان پول یا نقدینگی در گردش به علاوه کالاها و خدمات به زیان کالاها و خدمات باشد، تورم ایجاد می شود.
در کشور ایران امروز ما رشد منفی 6% رو داریم، در این حال که رشد نقدینگی بسیار بسیار بالا و یعنی رشد میکنه نقدینگی، در حالی که اقتصاد واقعی رو به انقباضه. در این صورت تورم تشدید خواهد شد، راه گریزی نداریم. تفکیک هم باید بکنیم بین گرانی در یک بازار، در 4 بازار، و یا تورم در سطح کل. تورم در واقع نحیفتر شدن پول ملی است، یه مسئله عامه. در ایران تورم بسیار جدی وجود داره. علتش اینه که مقدار نقدینگی که قابل کنترل نیست برای بانک مرکزی، این از مقدار تولید ملی فراتر رفته و این جریان افزایشی ادامه داره.
نرخ تورم در شرایطی افزایش یافته است که به گزارش شبکه خبر متعلق به رادیو و تلویزیون، علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه گفت که کاهش منحنی رشد تورمی و نرخ ارز بدین معناست که گرانی شتابنده متوقف می شود.
گرانی شتابنده این داره متوقف میشه، این گرانی شتابنده، چون این رو به سرعت باز تفسیر نکنیم از اینکه الان ما همچی تلقی داریم که داره همراه با، ولی آثار میان مدت و دراز مدتش رو کاهش قیمت ها هم خواهد بود. الان یعنی ما در این مرحله در جهتی هستیم که از اون رشد افزایش پیشگیری شده، ولی در مراحل بعد میتونه آثار کاهشی هم حداقل در برخی از کالاها ما علائمش رو داریم میبینیم میتونه بذاره.
حسن منصور عقیده دارد که حکومت جمهوری اسلامی تمام نیرو و سرمایه خود را روی به گفته او گفتار درمانی گذاشته است.
فکر میکنم با گفتن این که در فضا سبز واقعا سبز خواهد شد، گفتن این که تورم وجود نداره یا رو به کاهشه، کاهش پیدا میکنه. گفتن این که امید مردم امروز نسبت به دیروز بیشتر خواهد شد، مردم واقعیت رو لمس میکنن. یعنی وقتی برای خرید میرن بیرون قیمت ها رو میبینن. این قیمت ها در شاخص های مورد مصرفی که من اینها رو جمع آوری میکنم فقط برای مصارفی که بتونم داوری کنم روی این آمارها، در سال گذشته طبق مرکز آمار عرض میکنم، نه آمارهای خودم، مواد زراعی 48% گرانتر شدن، مواد صادراتی 61% بیشتر تورم داره، مرغداری 79% و بیشتر تورم داره، برخی مواد خوراکی بالای 100% تورم داره. اینها مواردی است که مردم لمس میکنن. گفتن این که نخیر این روند برگشته، فلان تورم نقطه به نقطه فلان جا رو به کاهش رفته، اینا ایجاد امید نمیکنه. اگرم بکنه امید بسیار واهی است که در کوتاه مدت ناپدید میشه.
پیش از اعلام نرخ تورم بیش از 40% از سوی مرکز آمار، فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار گفته بود که سبد معیشت خانوار کارگری در خرداد ماه بیش از 6,400,000 تومان است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان است. در این ارتباط به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار روز دوشنبه از دولت حسن روحانی به دلیل کوتاهی در برگزاری جلسات شورای عالی کار انتقاد کرد. آقای خدایی با اشاره به اینکه مطابق قانون شورای عالی کار و قانون کار جلسات این شورا باید ماهی یک بار برگزار شود، گفت دستور جلسه شورای عالی کار باید معیشت کارگران باشد.
روزبه بلهری بود که گزارش میداد. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.